ساعت 16 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. علی لاریجانی میگوید حساب‌های بانکی قوه قضاییه به نام رئیس این نهاد نیست. رئیس روسیه و آمریکا روز سه‌شنبه به گفتگوهای خود بر سر بحران حلب ادامه می‌دهند. و دادگاهی در عربستان سعودی 15 متهم به جاسوسی برای ایران را به اعدام محکوم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. علی لاریجانی رئیس مجلس و برادر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید حساب‌های بانکی قوه قضاییه به نام رئیس این نهاد نیست. آقای لاریجانی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت آنچه از سوی وزیر اقتصاد بررسی و اعلام شده این است که همه حساب‌ها به نام قوه قضاییه است. چندی پیش محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس از رئیس قوه قضاییه خواست درباره حساب‌هایی که گفته می‌شود به نام شخص اوست اطلاع رسانی کند. پیش از درخواست آقای صادقی گزارش‌هایی در برخی سایت‌ها منتشر شده بود که در آنها گفته می‌شد 63 حساب بانکی به اسم صادق لاریجانی وجود دارد که سود سالانه آنها 250 میلیارد تومان است. وزیر اقتصاد دارایی این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. روسیه و آمریکا امروز سه‌شنبه به مذاکرات خود بر سر بحران انسانی در حلب ادامه می‌دهند. نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسیه بخشی از شرق حلب را که در کنترل مخالفان بشار اسد بود، تصرف کرده و به پیشروی خود ادامه می‌دهند. مخالفان بشار اسد تأکید کردند که حاضر به ترک شهر حلب نیستند و به مقاومت در برابر نیروهای دولتی و حامیان آن ادامه خواهند داد. روسیه و آمریکا تا کنون نتوانستند بر سر چگونگی حل بحران انسانی حلب و جلوگیری از کشتار بیشتر غیر نظامیان به توافق برسند. روز دوشنبه روسیه و چین طرح برقراری آتش‌بس 7 روزه در حلب را که در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شده بود وتو کردند. حکومت سوریه میگوید تا خروج کامل شبه نظامیان از شرق حلب و تصرف کامل شهر به حملات زمینی و هوایی خود ادامه می‌دهند. روسیه و ایران از این موضع بشار اسد حمایت می‌کنند. بر پایه گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، در حملات هوایی و درگیری‌های اخیر حلب نزدیک به 350 نفر از ساکنان غیر نظامی شرق حلب از جمله 44 کودک کشته شدند. حسن روحانی از برگزاری جلسه هیئت نظارت بر برجام در روز چهارشنبه خبر داده است. آقای روحانی که در دانشگاه تهران سخنرانی می‌کرد گفت بحث ما این است که عکس العمل را مشخص و اعلام کنیم. او در بخش دیگری از سخنرانش تصویب طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را بار دیگر نقض فاحش و صریح برجام خواند و گفت عکس العمل ایران در مقابل آن بسیار تند خواهد بود. در روزهای اخیر برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از برنامه‌ریزی برای برخورد با تصویب و اجرای احتمال قانون تحریم‌های ایران خبر دادند. مقام‌های آمریکا بارها گفتند که تمدید قانونی که 20 سال پیش تصویب و اجرا شد ربطی به برجام ندارد و واشنگتن به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند است. آقای روحانی در این حال تاکید کرد که هیچ اختلاف نظری بین دولت، مجلس و آیت‌الله خامنه‌ای بر سر این موضوع وجود ندارد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است هیچ یک از افرادی که از سفارت تقلبی این کشور در غنا ویزا دریافت کرده بودند وارد آمریکا نشدند. هفته گذشته مقام‌های آمریکا و غنا تایید کردند که باندهای تبهکاری غنا و ترکیه سفارتی تقلبی در آکرا پایتخت غنا راه اندازی کرده بودند و از آنجا ویزای حقیقی آمریکا صادر می‌کردند. این سفارت تقلبی به مدت 10 سال به فعالیت خود ادامه می‌داد و در تابستان سال جاری شناسایی و تعطیل شد. در این محل به متقاضیان ویزای واقعی و تقلبی آمریکا به قیمت 6000 دلار فروخته می‌شد. در این سفارت تقلبی حدود 150 پاسپورت از 10 کشور جهان کشف شده و چندین نفر هم که متهم به راه اندازی این شبکه صدور ویزا هستند دستگیر شدند. مقام‌های غنا یک سفارت تقلبی هلند را نیز در آن کشور کشف کردند. 4:04 در ایران هست. شنوندگی رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آنطور که روزنامه سعودی الریاض گزارش داده 15 تن در عربستان سعودی به اتهام‌های مرتبط با جاسوسی به اعدام محکوم شدند. این 15 نفر از جمله 32 نفری هستند که اتهاماتی مشابه دارند. بیشتر آنها شهروندان عربستان سعودی هستند، به غیر از یکی از آنها که تبعی ایران است و دیگری که تبعی افغانستان است. از میان افرادی که به دادگاه برده شدند، دو تن تبرئه شدند که برخی گزارش‌ها حاکی‌ست یکی از آن دو هم خارجی بوده است. پرونده این افراد کمتر از یک سال پیش و اندکی پس از قطع رابطه دیپلماتیک بین ریاض و تهران گشوده شد. سردی و سپس قطع رابطه دو کشور از سوی عربستان و در پی حمله به دفاتر دیپلماتیک آن کشور در ایران انجام شد. حملات و اعتراضات ایرانی‌ها در مقابل سفارت عربستان هم واکنشی به اعدام یک روحانی شیعه منتقد در عربستان به نام شیخ نمر بود. افراد بازداشت شده با اتهامات مختلف از جمله خیانت روبرو شدند. برخی متهم به افشای اسرار محرمانه امنیتی شده بودند. برخی دیگر به تلاش برای نفوذ به دستگاه‌های دولتی متهم شدند و تعدادی هم متهم به دیدار با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر دادگاه برگزار شده در عربستان را به سخره گرفتن عدالت خوانده است. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید دادگاه برگزار شده حقوق اولیه متهمان در یک روند قضایی را در نظر نگرفته است. این سازمان میافزاید که همه متهمان به غیر از یکی از آنها از سال 2013 میلادی حدود 3 سال پیش در بازداشت به سر میبرند. سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از شخصی که پیشتر وکیل یکی از متهمان بوده میگوید این پرونده میتواند به تنش در روابط ایران و عربستان مرتبط باشد. این تنش در کنار قطع روابط دیپلماتیک در بحرانهای سوریه و یمن هم نمود پیدا کرده که برخی ناظران میگویند ایران و عربستان در حال جنگ نیابتی با یکدیگر در این کشورها هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی تلاش دارد اخذ مجوز برای گروه‌های بزرگ در شبکه‌های اجتماعی را الزامی کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود واعظی روز دوشنبه اظهار داشت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است کمیته‌ای برای این منظور ایجاد و سازوکار آن را تدوین کند. بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر در این باره.
خبرگزاری ایرنا به نقل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت‌های اطلاع رسانی در شبکه‌های اجتماعی با اعضای بیش از 5000 تن را نیازمند به دریافت مجوز گزارش کرده است. خبرگزاری ایسنا بدون ذکر رقم مشخصی کانال‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی مختلف مستلزم اخذ مجوز گزارش کرده است که بیش از حد خاصی عضو دارند. محمود واعظی روز دوشنبه در حاشیه دومین همایش ملی خدمات عمومی الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته کشور به خبرنگاران اظهار داشت که در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول شده است تا با تشکیل کمیته‌ای آیین‌نامه‌های مربوط به این بخش را تدوین کند. رضا فانی یزدی، کارشناس کامپیوتر و اینترنت در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا چنین ملاحظاتی را در هیچ کجای دنیا مرسوم نمی‌داند.
چنین چیزی مرسوم نیست، یعنی تا الان من نشنیدم که چنین مسئله انجام شده باشه در هیچ کدوم از کشورها، حتی در کشورهایی مثل چین که محدودیت‌های بسیار زیادی رو روی شبکه‌های اجتماعی انجام میدن. به نظر میرسه که این کاری رو که ایشون گفتن تقریبا منحصر به فرد هست برای جمهوری اسلامی ایران، اما به نظر میرسه که این اصلا عملی نباشه. شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های ثابتی نیستن، یعنی این کانال‌های که در شبکه‌های اجتماعی وجود دارن کانال‌هایی نیستن که تعداد افرادشون ثابت ثبت میشه و اونها همیشه اونجا هستن. شما مثلا یک خبری رو توی شبکه اجتماعی مثلا تلگرام میذارین یا توییت میکنین یا تو فیسبوک میذارین، اون خبر یک دفعه مثلا 5000 تا 10000 تا 100000 تا فالوور پیدا میکنه و اونها جزء شبکه اجتماعی شما محسوب میشن، جزء اون کانال محسوب میشن، وقتی اضافه میشن به اون کانال و اونها امکان داره از فردا دیگه توی اون کانال نیان. همون یک خبر، همون یک مورد خاص اونها رو جذب کرده و اونها جزو دنبال کننده های شما محسوب میشن و عضو اون کانال محسوب میشن.
خبرگزاری مهر به نقل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش داده است که این موضوع تنها مربوط به کانال های تلگرام نمی شود. محمود واعظی به خبرگزاری مهر گفته است موضوعی که در شورای عالی فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت پیشنهاد ساماندهی کانال‌های با بیش از 5000 عضو بود، اما مصوبه‌ای برای این تعداد دیده نشده است و قرار بر این شد تا کمیته‌ای که از سوی وزارت ارشاد تشکیل می‌شود در مورد این رقم و جزئیات دیگری از طرح احراز هویت و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرام تصمیم گیری کند. آیا یک چنین ملاحظات یا اقداماتی در ادامه تلاش‌ها برای اعمال سیاست سانسور و کنترل است؟ رضا فانی یزدی.
100% به نظرم برای اعمال کنترل هست که میخوان به نوعی حضور شبکه اطلاعاتی و سانسور رو در شبکه‌های اجتماعی اعمال بکنن و این در حقیقت پیامی هست در اون جهت که ما میخوان که در این شبکه‌ها حضور داشته باشیم، ما میخوان که کنترل داشته باشیم، ما میخوان بدونیم که چه اتفاقات اینجا میگذره. به نظرم بیشتر حالت تهدید داره تا اینکه بتونه انجام بشه، چون این شبکه‌ها اولا تعدادشون بی نهایت زیاد هست. یعنی شما اگر بگین 5 میلیون مثلا در رابطه با تلگرام دارین، این 5 میلیون میتونن 5 میلیون کانال داشته باشن و این کانال ها تعداد بسیار زیادی از اینها، ده ها هزار از این کانال ها هستن که بیشتر از 5000 نفر عضو دارن یا دنبال کننده دارن و بنابراین اصلا اون شبکه‌ای که بخواد توی سیستم مخابراتی ایران به وجود بیاد که اینها رو بتونه ثبت بکنه، دنبال بکنه، بدون چه کسانی هستن، اصلا غیر ممکن هست.
خبرگزاری فارس نوشته است آغاز نقل قول. طی ماه‌های اخیر این کانال‌های نیابتی در کنار شبکه‌های ماهواره‌ای حجم عظیمی از اخبار جعلی و کذب و جریان‌سازی‌های مجازی علیه شعائر مذهبی، باورهای انقلابی، ارکان نظام و شخصیت‌های دینی تولید کرده و می‌کنند و در مقابل به صراحت از سیاست‌های دولت و اصلاح طلبان دفاع نموده و با رویکرد مثبت اخبار و مواضع آنان را پوشش می‌دهند. البته طیف سیاسی مورد حمایت در داخل نیز هیچگاه مرزبندی روشن و مشخصی با این رسانه‌ها و کانال‌های نیابتی نداشته و ندارند. پایان نقل قول. رضا فانی یزدی، کارشناس مدیریت و امنیت شبکه‌های کامپیوتری و ارتباطات در آمریکا، کنترل دسته‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی اینترنت را غیر ممکن می‌داند و تدابیر اعلام شده برای نظارت یا پاسخگویی آنها را یک بلوف سیاسی می‌خواند.
به نظر من این فقط یک بلوف سیاسی هست و بیشتر میخوان که کسانی رو که در این شبکه ها هستن اونها رو بترسونن و بگن مثلا شما اگر در فلان شبکه خبررسانی رفتین که اونها مثلا اخبار رو پخش میکنن، حالا راجع به انتخابات، راجع به نمیدونم هر چیز دیگری، احتمالاً اون کسی که این کانال رو داره این رفته ثبت کرده و بنابراین اطلاعات این کانال به اون دستگاه اجرایی داده میشه. بیشتر به نظر من یک بلوف تهدید سیاسی هست و اصلا عملی نیست و عملی هم نخواهد شد. هیچ جای دیگه دنیا هم نیست. خود اونها هم میتونن که این شبکه‌های بسیار فعالی هستن و هر روز تغییر میکنن و اصلا امکان اجرا کردن چنین چیزی وجود نداره.
خبرگزاری فارس همچنین نوشته است آغاز نقل قول. علی‌القاعده بهانه عدم برخورد مسئولان دولتی و دستگاه‌های امنیتی با این کانال‌های نیابتی، عدم حضور گردانندگان آنان در داخل مرزهای جغرافیایی است و البته هیچ تلاش قابل توجهی برای شناسایی مرتبطین داخلی این کانال‌ها نیز صورت نگرفته است و جولان آنان همچنان ادامه دارد. پایان نقل قول. دسته‌ها و گروه‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینترنت در ماه‌های گذشته مسئول برپایی یک سری گردهمایی‌ها در ایران گزارش شدند. تجمعاتی که گفته شده است بناگاه و خودجوش در پی فراخوان دسته یا گروهی با اعضای پرشمار در یک شبکه اجتماعی اینترنت شکل یافتند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید و پایان بخش این بخش خبری یک خبر کوتاه. مراسم دولتی روز دانشجو صبح سه‌شنبه با حضور حسن روحانی در دانشگاه تهران برگزار شد. آقای روحانی در بخشی از این سخنرانی خود گفت
همین که شما تو دانشگاه تهران همه میایید، هر چه که نظر شماست پشت این بلندگو میگید. این آثار انقلاب اسلامی است که کی این آزادی بود؟ کی؟
در دیگر دانشگاه‌های ایران هم مراسم مختلفی به مناسبت 16 آذر برگزار شده. از سخنان اخیر آقای روحانی به رغم اون بیان میشه که در سال‌های اخیر شماری از اساتید دانشگاه‌ها و تشکل‌های مستقل دانشجویی از امنیتی شدن محیط دانشگاه‌ها انتقاد کرده و جلوی برگزاری برخی مراسم در دانشگاه‌ها نیز گرفته شده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. همراه ما بمانید، 16:30 با خلاصه تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.